مثل یک ماشینی که دنده عقب گرفته از شما دورتر میشه.
بله.
بذارید تو ماشین شما بمونه. بذارید کنار شما بمونه. بذارید همراه شما اون رو تجربه کنه. منتهی مراتب بازخورده رو بعد بهش بدیم.
عالی.
یعنی الان اگر عمود در مورد سلیقه تو اگر بهت یک تیکه‌ای رو انداخت، نکته‌ای رو گفت، نباید ناراحت بشی یا به خاطر اینکه از ساختار ذهنی فامیل دوره. یعنی دور. این سلیقه تو برای اونها اهمیت نداره. بعد این بچه اونو میپوشه تو فامیل مسخره میشه، میاد خونه ناراحته. حالا توقع داره ما درکش کنیم که چرا عمو مثلا این جمله در مورد لباس فاخر من گفته. خب پدر مادر نباید مسخره کنن، یعنی باید ببرن فضا رو به گفتگو که خب اگه عمود این لباس رو بپوشه تو در موردش چه نظری میدی؟ خب نظر داری دیگه، مگه میشه تو نظری نداشته باشی؟ بعضی آدم ها میتونن جلوی نظر دادنشون رو بگیرن، خب بعضی آدم ها به خاطر حس صمیمیت با تو نظرشون رو میگن و تو باید بدونی که این انتخاب تو حواشی رو داره. اینا رو اگر مدام بر بچه‌ها توضیح بدیم و بچه‌ها احساس نکنن که داریم قضاوتشون میکنیم، داریم توبیخشون میکنیم یا توهین میکنیم، بچه‌ها کنار ما میمونن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مطالب مفیدتون. و اما سوال بعدی، گفتن منو پدرشو به سطوح آورده، دیگه از دستش خسته شدیم، هر آن نگرانیم که خبر تصادفشو بشنویم. چند بار سر مسابقه با دوستاش خیابونها رو گز کرده و موتورش زمین خورده و آسیب جزئی هم دیده. میترسیم تصادف سنگین تری بکنه و اونو از دست بدیم. اعتراضم که بهش میکنیم میگه شما بی دلیل نگران من هستید، از خودم مطمئنم و چیزیم نمیشه، من با بقیه فرق دارم.
بله، این جمله این
من با بقیه فرق دارم.
بله،
همیشه سر
بله، بله، این دقیقاً این عبارت آخر که من با بقیه فرق دارم، دو تا جمله دیگه من بگم، من چیزیم نمیشه، من قطعاً اتفاقی برام نمیفته،
من میدونم دارم چی کار میکنم.
دقیقاً همینطوره. مثال بارستر کنار این موتور سواری سیگاره. یعنی به بچه میگیم که مثلا تو داری کنار دوستات سیگار مصرف میکنی، ممکنه اعتیاد به سیگار پیدا کنی. میگه من اینطوری نیستم، من حواسم هست که هر موقع بخوام میتونم اینو قطع کنم. ببین الان میتونم دو روز این سیگار رو مصرف نکنم. بعد میبینه نمیتونه.
اونا عادت کردن من تفننی میکشم.
یعنی شما این مثال رو به عنوان مبنا قرار بدید وسط ماجرا، انواع مثالا رو شما بیارید اینجا. یا مثلا یه مثال بارستر، یه مادری میگفت که به دخترم میگم که خب تو داری با این آقا پسر در واقع ارتباط برقرار کردی و میری میای، خب اگر یه اتفاقی بیفته چی؟ من خیلی مراقب خودمم، هیچ اتفاقی برای من نمیفته. اینجا ما با چه مسئله مواجه هستیم؟ یکی از ویژگی های دوران نوجوانی تصور آسیب ناپذیریه. این عبارت خیلی دقیقیه. یعنی ما در ویژگی های دوران نوجوانی که میایم شروع میکنیم بررسی کردن یک نوجوان، این مسئله رو مواجه میشیم باهاش که بچه ها برای خودشون یک افسانه شخصی رو ترتیب میدن. تو اون افسانه شخصیشون، تو اون داستان شخصی خودشون اینجوری میگن که برای من اتفاقی نمیفته.
درسته.
فیلم آن شرلی رو حتما همه یادشونه. اون سکانسی که آن شرلی میره بالای مدرسه، یعنی دوستاش بهش میگن که باید از بالای پشت بوم مدرسه بپری، خاطرتون هست دیگه، و آن شرلی میپره. باور کنید تو اون لحظه که داشت میپرید پیش خودش میگفت که برای من اتفاقی نمیفته. یعنی خب چرا یه همچین ریسکی میکنی که از یک ارتفاع بلندی شما بپری؟ ببین این همون تصور آسیب ناپذیریه. یعنی نوجوان میره بالای درخت، دچار چالش میشه. وقتی داره میره بالا میگه برای من اتفاقی نمیفته،
من با بقیه فرق دارم،
من با بقیه فرق. بعد میگیم خب آخه این بغل دستیت افتاد، اون افتاد، من که نمیفتم که. پس این استدلال رو درک کنید، مسخره نکنید. یعنی با این نگاه با نوجوان طرف نشید که الان این داره حرفهای بیهوده میزنه. نه، واقعا این تصور آسیب ناپذیریه. سوال، آیا این تفکر در نوجوان درسته واقعا؟ علتش چیه واقعا؟ ما باید چی کار بکنیم اینجا؟ ببینید، به موازات رشد جسمی و ذهنی بچه ها یه پیشرفت هایی هم توی شناخت بچه ها اتفاق میفته. توی شناخت بچه ها چه ماجرای پیش میاد؟ در نظر گرفتن افکار و اندیشه هایی که توی ذهن دیگران هست. نوجوان واقعا تصور میکنه که همه به دقت اون رو زیر نظر دارن، به خاطر همین به ظاهر خودش هم توجه ویژه‌ای میکنه. پس برای خودش داره یک تماشاگر خیالی رو این وسط مجسم میکنه و ترسیم میکنه، که تو سوال قبل در مورد اون سوال آینه جواب دادم. این طرز فکر و این احساس مبالغ گونه‌ای که کانون توجهه، یک احساس مبالغ آمیز دیگری رو در نوجوان در واقع ایجاد میکنه که انگار که یه نفر داره ازش در مقابل خطرات محافظت میکنه و براش اتفاقی نمیفته. یعنی پس این تصور آسیب ناپذیری ماجراییه که از کجا رقم میخوره؟ از اون ناظر خیالی، از اون تماشاگر خیالی که بر خودش ترسیم کرده. احساس میکنه همه دارن بهش توجه میکنن، الان این باید درست رفتار کنه، به ظاهرش برسه و هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. به خاطر همین یک دفعه دچار چالش میشه. آقای دیوید الکایند که نظریه رشد تفکر دینی رو هم مطرح کرد، اولین بار ایشون این مسئله رو که به عنوان یک ساختار خودمحوری توی نوجوان‌ها هست عنوان کرد و در موردش در واقع صحبت کرد. خب پس بعد چی کار بکنیم در مورد این مسئله؟ ما باید نوجوان‌ها رو در مورد این موضوع دچار شک بکنیم. در مثالی که در مورد ارتباط با جنس مخالف زدم، مادر یا اون دوست یا مربی میتونه از اون نوجوان سوال کنه که
حالا اگر... 1% احتمال بده که اتفاق افتاد.
بله، اصلا اگر بقیه شما رو با این آقا پسر دیدند چی؟ ببینید اون فکر میکنه که هیچکی ما رو نمیبینه، رفتن نشستن توی کافه یا پارک دارن با هم حرف میزنن، اتفاقا در دنیایی که میگیم دنیا چقدر کوچیکه، عموی، خاله‌ای، دایی، یه فامیلی، یه همسایه‌ای که خیلی ذره‌بین گذاشته رو زندگی، نه این دختر خانم رو میبینه، این حال این دختر خانم چجوریه؟ ما این حال رو جلوتر برای او ترسیم بکنیم.
بله.
یعنی شک باید در این اتفاقی که تو ذهنش هست به وجود بیاد و بعد نمونه‌های متفاوتی رو که براش اتفاق میفته رو بگیم. موضوعمون رو گم نکنیم، موتور بود. بیایید انواع تصادف‌هایی رو که توی مسابقات بزرگ موتورسواری برای راکبین موتورسیکلت اتفاق افتاده و اونها نقص عضوی رو منجر شده براشون یا حتی جانشون رو از دست دادن،
که خیلی هم با تجربه موجوده. بوده.
بله، بعد دیگه شما بهش بگید که شما در موتورسواری از این آقای الفی که حالا به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای موتورسواریه با خودت فاصله‌اش چقدره. ببینید مرحله به مرحله باید شک و براش ایجاد کنیم. مثلا شما با این آقایی که ماشین سوار حرفه‌ایه نمرت چقدره؟ این میگه خب من 10 سال دیگه تلاش کنم میشم این حرفه‌ای، هر شب تمرین کنم. بعد میام بهش میگم که خب ببین اینجا الان دچار سانحه شد و
نتونست
کارشو تمام کنه، ببین رفت کما، ببین این اتفاق براش افتاد. هر مقدار با استدلال منطقی بچه ها رو از تصور آسیب ناپذیری دور بکنیم، میتونیم به این موفقیت در واقع برسیم. و مهارت حل مسئله، خانم شیرعلی جان، این مسئله با این موضوع حل میشه که باید مشکلات رو به صورت منطقی حل کنیم. یه چیز دیگه که میتونیم بهش بگیم خیلی خوب، من میدونم تو توانمندی در مورد موتورسیکلت، اما اگر تو اون لحظه تعادلت رو از دست دادی و افتادی چی؟ تو مسابقات بین المللی، مسابقات المپیک امسال دقت کردید، یه بزرگواری میخواست تیراندازی بکنه، یک زنبور اومد روی دست اون در واقع فردی که میخواست، در لحظه‌ای که کمان رو بکشه نشست. این همه تمرین، این همه توانمندی با یک اتفاق پیشبینی نشده ای مثل قرار گرفتن زنبور روی در واقع دست اون کسی که میخواست مسابقه بده، مسابقه به هم خورد، یعنی اذیت شد. اینا رو به صورت واقعی از میدان نشون بدیم، بگیم این به تواناییاش ایمان نداشت، آیا تمرین نکرده بود، برای المپیک خیلی زحمت کشیده بود، اما یه زنبور اومد برنامه این فرد رو به هم زد. نگاه کن حالا تو خودت ببین که چجوری تو کجای کار هستی.
این حرف شما میدونید منو یاد چی میندازه؟ مامانم خدا رحمتش
خدا
کنه.
رحمتش
سلامت باشید. بهش میگفتم که من مثلا حالا در دوره نوجوانی بعضی از اتفاقات که میافتاد میگفتم من مواظبم، من مراقبم. میگفت تو مواظبی، مطمئنی که اون طرف تو هم مواظبه؟ حالا در مورد رانندگی هم همینه، میگه من محتاطم، من خیلی مواظبم. میگه شما 100% مواظبی، محتاطی، آیا میدونی 100% طرف مقابلت هم محتاطه؟
یعنی تصادفایی که گاهی برای خود ما پیش اومده، خب ما رعایت کامل قانون، سرعت مطمئن داشتیم، ولی یه بزرگوار دیگری که بی احتیاطی میکرده اومده به ما خورده. به خاطر همین این که حالا شما فاصله ایمنی و اون فاصله با ماشین مقابل رو حفظ کردید، باعث شده که جونتون در امان بمونه. یعنی مراقبت شما یک جا به دردتون خورده در مقابل کسی که او مراقب نبوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
پرسمان.
من لابلای پیامک ها چون وقت ما بسیار اندک هستش، یک پیامکی رو انتخاب کردم که مرتبط با موضوع امروز برنامه ما بود که در موردش یه مقدار توضیح دادیم، اما به سبب احترام به این شنونده عزیزمون من مجدد مطرح میکنم. اگر نکته باقی مونده توی این سوال انشالله بهش برسیم. رضایی از اندیمش گفتن از کارشناستون میخوام که بحران هویت رو برای ما بیشتر توضیح بده.
بله، ببینید، بحران هویت آقای اریکسون اولین بار این رو عنوان کردن. وقتی نوجوان نتونه نقشی رو که جامعه ازش انتظار داره رو انجام بده، دچار بحران هویت میشه. یعنی وقتی نوجوان باید بتونه جایگاه خودش رو تثبیت بکنه و در جامعه به صورت دقیق یک کنش مناسب رو اجرا بکنه، وقتی نتونست نقشی رو که جامعه ازش انتظار داره رو ایفا بکنه، دچار بحران هویت میشه. پس موفق نشدن یک نوجوان در اون شکل دادن به هویت فردی خودش، به خاطر تجربه هایی که توی کودکی داشته، به خاطر عدم مهارتش یا هر چیزی که وجود داره، بحران هویت رو میسازه که میتونه از تضاد نسل‌ها شکل بگیره، از گسست فرهنگی باشه، از اون خلأ آرمانی، یعنی اینکه اون فرد پاسخهای بنیادینی که به مسائل هستی و زندگی خودش میده، مسائل پیشنهادات اون پاسخهایی رو که داره به سوالات خودش در مورد هستی، زندگی، خدا و سایر موضوعات میده، پاسخهای درستی نیست و این باعث شده که انگیزش رو از دست بده، آرمانی برای ادامه زندگی احساس نکنه. اینا مسائلیه که باعث میشه که نوجوان دچار بحران هویت بشه، که من حالا انشاءالله برنامه بعدی مراحل رو که بگم به چه شکلی اتفاق میفته، خانواده های عزیز بهتر میتونن این مسئله رو مواجه بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این که امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی حضور پیدا کردید. خانم حیدری بزرگوار پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید و مطالب مفید رو هم در مورد هویت و بحران هویت دوره نوجوانی تقدیم عزیزان شنوندمون کردید، به خصوص پدر و مادرهای دغدغه مند. انشالله که همیشه پایدار و برقرار باشید و آرزوی صحت و سلامتی براتون داریم و شما رو به خداوند من
سلامت بشید. التماس دعا دارم، برای بنده هم دعا بفرمایید. التماس دعا به خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. از همراهی شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس و باز هم تاکید میکنیم موضوعاتی رو که در ذهن خودتون فکر میکنید که جا داره در برنامه پرسمان تربیتی مطرح بشه، حتما با ما در میون بگذارید. خیلی از این راهکارها، خیلی از این نکته ها، خیلی از این تجربه ها و موضوع هایی که به ذهن شما میرسه برای ما و برنامه‌مون بسیار میتونه راهگشا باشه. همون نکته‌ای که خانم حیدری هم در برنامه بهش اشاره کردن. 329 10 551 و 2، پیش شماره 025، شماره پیامک 30553، راه های ارتباطی است با برنامه پرسمان تربیتی. از این که مثل همیشه همراهمون بودید صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشته است، من سوختم کار من از کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت‌های دریانوردی خود در سطح اقیانوسی را از سال 1388 و با هدف مقابله با دزدی‌های دریایی در خلیج عدن و با طی مسافت 3000 کیلومتر به این منطقه آغاز کرد. همچنین به دنبال تأکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود، ناوگروه‌های رزمی ارتش در بازه‌های زمانی مشخص به اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند. سفر به دور کره زمین، آن هم با کشتی ایرانی، آرزویی بود که کسی باور نداشت بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما دریادلان مؤمن و با انگیزه ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از 8 ماه سفر بر روی آب و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس، این مأموریت سخت و پیچیده را که در مسیری 65000 کیلومتری به دور کره زمین انجام گرفت، با موفقیت به پایان رساندند و بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران را به نام خود ثبت کردند. مأموریت تاریخی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، آن هم با 2 شناور نظامی، یکی ناوشکن 1200 تنی دنا که کاملاً ساخت داخل بود و دیگری ناوبندر یا همان ناو پشتیبانی 100000 تنی مکران که آن هم توسط متخصصان ایرانی تجهیز و برای این سفر آماده شده بود. دنا و مکران بعد از 232 روز دریانوردی اواخر اردیبهشت سال 1402 وارد آبهای سرزمینی کشورمان شدند، در حالی که در این 8 ماه دریانوردی تنها 19 روز در کنار ساحل پهلو گرفته بودند. دستیابی به بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین، آن هم با ناوشکن تمام ایرانی، باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا قدرت لوجستیک و نظامی نیروی دریایی ایران را باور کنند و به تحسین جوانان غیور این مرز و بوم بپردازند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غروب شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معارف یاران، باشگاه صدای مردمی مخاطبان رادیو معارف. داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم، لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم. یا ایها الرسول، بدون دعای تو از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شریف شما دوستان عزیز و امت رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. سال روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شریف شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره، چشم مدینه اشک و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه. میرود پیامبر، وای بر ما چون مولا تنها شد، گریه کن که دیگر دوران قربت مولا شد.
خب دوستان، امروز 28 صفر هست. این روز پر از غم و ماتم رو محضر شریف شما تسلیت میگیم. انشاءالله که خداوند سبحان عنایت بکنن که ما هم از رهروان واقعی پیامبر خاتم حضرت محمد صلوات الله و سلام و علیه و ذریه پاک ایشون باشیم انشاءالله. معارفیاران رو از رادیو معارف تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. اولین کاری که قصد داریم تقدیم حضور بکنیم، بریم بشنویم، برگردیم و در موردش صحبت کنیم.
خیلی سخت بود جدایی اینها از پیامبر اکرم. زهرای مرضیه‌اش می‌ریزد، یا ابتا یا رسول الله. حسنین، وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها، امیر المؤمنین دور تا دور بستر رسول خدا نشستند.
صدا میاد از دو لب‌های پیغمبر، خدا برسه به داد دل پیدر.
نمیدونم، شاید میشنید چند روز بعد همین زهرا تو همین مدینه صدا میزند، یا ابتا یا رسول الله، اها کذا یفعل بابنتک و حبیبتک.
من برم در خونت آتیش میمیره، یا علی من برم یکی پس این در میمیره.
پیامبر اکرم او رو در آغوش میگیرد، دستشو تو دست امیر المؤمنین گذاشت. علی جان، یه شب دیگم بهت گفتم شب عروسی، امشبم تأکید میکنم، هاذهی ودیعتی، این فاطمه امانت من هست.
عالم زیر دینه امیر سقنه اینه، وصیت آخرش برای حسنین.
سفارش هایی نسبت به حسنین و امیر المؤمنین، سفارش هایی نسبت به زهرای مرضیه کرد.
حسن حسن آماده یه روزگار خزو باشید، مراد به حال مادرتون باشید. یا علی بعد من،
علی جان خودت غسلم بده، خودت کفنم کن، خودت بدنم رو به خاک بسپر. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید خودم متولی غسل بودم، ملائکه و فرشته هم کمکم میکردن. اومد کنار قبر پیغمبر تو دل شب، وقتی رسول الله رو به خاک سپرد، صدا زد یا رسول الله اگر امر به صبر نکرده بودی، اگر نهی از جزع نکرده بودی، اونقدر عشق میریختم تا عشق چشمم خشک شود.
یا فاطمه جونم برات روز بخونم، یا فاطمه جونم برات روز بخونم.
یه وقت دیدیم تو دل شب یه خانمی داره اشک میریزه، ناله میزنه. فرمودن چطور طاقت آوردید خاک رو بدن پیغمبر؟ چطور طاقت آوردید بدن رسول الله رو زیر خاک و لعد پنهان کنید؟ کدام رسول الله؟ پیغمبری که دندانش دو احد شکست، پیشانی شکست، سنگش زدن، توهین کردن، اما همیشه امت رو دعا کرد.
یا علی بعد من فاطمه از عالم سیر میشه. یا علی.
ممنونیم از این کار زیبایی که ارسال کرده بودید. خواهش میکنیم که حتماً نامونشانی از خودتون برای ما بفرستید که کارهای زیبای شما ثبت و ضبط بشه. بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم فاطمه سیمین زهی رو به اتفاق هم بشنویم.
چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است، تمام آسمان و زمین بیقرار و غمگین است. بزرگتر ز غم مجتبا و داغ رضا، فراق فاطمه با خاتم و نبیین است. پایان ماه سفر است، خدایا تو رو به آبروی زینب، به بیقراری رقیه، به غیرت عباس، هر دستی که در ماه محرم به سوی تو بلند شد خالی برنگرد.
خیلی متشکریم خانم فاطمه سیمین زهی، کار زیبایی بود که ارسال کرده بودید. دوستان عزیز من میتونن با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 و گرفتنی به شماره 025 ارتباط برقرار بکنن و اون چه رو که میخوان از طریق این تلفن ضبط بشه و در اختیار برنامه قرار بگیره رو ضبط بکنن. یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت دارم. رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه رو و همینطور شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. تا فردا که باز خدمتتون برسیم، خدا نگهدارتون.
ای ز هجران زمین و آسمان بگریسته، اهل دل افسرده و چشم زمان بگریسته.
جمله کان و مکان چون غالبند و جان تویی، لاجرم در ماتمت کان و مکان بگریسته.
ای ز هجران زمین و آسمان بگریسته، اهل دل